به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی و تاجران عزیز آراد برندینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع وظایف یک تاجر. در این پادکست قرار هست که یه سری مسائل تکنیکال و فنی و اجرایی رو بگیم که تجار باید هر کدوم از عزیزان به سهم خودشون، به اندازه خودشون، این موارد که میگم رو رعایت کنن تا به بهترین نحو بتونن نتیجه رو برای کسب و کار خودشون، برای تجارت خودشون در موقع به ارمغان بیارن. من تلاش میکنم در این پادکست به صورت تیتروار یه سری از موارد رو بگم تا شما عزیزان بتونید این موارد رو برای خودتون نکته برداری کنید، یادداشت کنید و هر بار در بیزینستون، در تجارت خودتون بررسی کنید که اصلاً اینها رو آیا رعایت کردید یا خیر. همه این موارد در واقع به نوعی اجرایی هست، کاربردیه و شما باید بتونید در تجارت اونها رو بهره بگیرید و استفاده کنید. یعنی هر کس باید بیاد بگه آقا استاد، من این کار رو انجام دادم، اینا رو هنوز موفق نشدم انجام بدم. پس شما برای اینکه بتونید موفق بشید یه سری آدابی، شرایطی باید بدونید، یه سری قواعد و استانداردهایی رو در واقع تعریف میکنیم، باید بلد باشید، مسلط باشید تا به بهترین نحو بتونید از اونها استفاده کنید. اولین موضوعی که میخوام صحبت کنم در رابطه با شناخت محصول یا خدمات خودتون هست. در واقع شما به عنوان یک تاجر که قرار هست یک کالایی بفروشید یا خدماتی رو ارائه کنید، باید بهتر از هر شخص دیگه‌ای بتونید از تمام زوایا محصول خودتون و خدمات خودتون رو بررسی کنید و هر گونه سوال و ابهامی که میتونه به وجود بیاد، چالشی که میتونه مطرح بشه رو باید بتونید ابتدا شناسایی کنید و پاسخ مناسب اون رو پیدا کنید. اگر خریدار شما، کسی که در واقع مشتری نهایی شما هست، احساس کنه که شما اطلاعات دقیقی در رابطه با اون چی که قرار هست بفروشید رو ندارید، بدونید، یقین حاصل کنید این موضوع. یعنی 100% دارم بهتون میگم یقینیه که شما رو جدی نمیگیره. خیلی از عزیزان میگن آره فلان مشتری اومد قیمت گرفت رفت، دیگه از من خرید نکرد. یا خیلی ها میان قیمت میگیرن نمیخرن. دلیل اصلیش اینه که شخص شما رو جدی نمیگیرن. اونا با محصولتون اصلا کاری ندارن. یعنی چی استاد؟ یعنی میاد محصول رو از شمای تاجر تامین کنه. این محصولی که در اختیار شما هست در اختیار دیگران هم هست. شما اینجا به عنوان مثال اون رو در اختیار خودت به صورت انحصار که نداری، تحفه که نیست که، اینو همه دارن عرضه میکنن، چه دلیلی داره با شما حالا کار کنه؟ لذا اگر حس کنه مشتری که شما اطلاعات دقیق نداری، اومدی فقط انگار یه پولی بگیری در بری، اومدی که نمونی، نیومدی تجارت کنی برای موندن، برای اینکه ساختار ایجاد کنی، برای اینکه تجارت‌های خودت و برند خودت رو گسترش بدی، نه، اومدی انگار چالش‌هایی داشتی تو زندگیت و گفتی که حالا اینجا درآمدش خوبه، یه پولی در بیارم و بزنم به زخم زندگیم و برگردم به گذشته خودم. لذا اون مشتری، اون خریدار با سوالاتی که از شما میپرسه پی میبره، در واقع جواب خودشو دریافت میکنه که شما در اصطلاح کننده هستی، این کاره هستی، واقعا تاجر هستی که محصول رو از شما بخره، یا حتی اصلا شما رو جدی بگیره یا نه. اگر ببینی که خیر، شما واقعا اطلاعات دقیق نداری و نمیتونی نیازشو رفع کنی، لذا شما رو جدی نمیگیره و دیگه حتی جواب پیگیری های شما رو هم نمیده. پس عزیزانی که مشکل دارن توی این بخش که میگن آقا مشتری قیمت میگیره نمیخره، یا زنگ پیگیری ما میزنیم مشتری ما اصلا جواب نمیده، دلیلش اینه که عزیزان من، مشتری شما رو جدی نگرفته. همین. خب چه کنم؟ چه کنید که مشتری شما رو جدی بگیرد؟ راهکار من بارها در پادکست‌های قبلی هم دادم و پیرامون بحث شخصیت صحبت کردم. ابتدا باید بتونید شخصیت خودتون رو بیارید بالا. یه فیلم چندین دقیقه‌ای، فکر کنم الان 70 دقیقه شده بود اون زمان اگر یادم باشه، یه فیلم 70 دقیقه‌ای در رابطه با بحث شخصیت ضبط شده و در وبسایت قرار گرفته و پیشنهاد می‌کنم حتما برید این فیلم رو مشاهده کنید تا منظور من از شخصیت تجاری رو بتونید انشالله درک کنید. موضوع دوم، یعنی بعد از این که حالا من نسبت به محصولم شناخت پیدا کردم، اطلاعات فنی، دانش فنی رو پیدا کردم و اون رو به خوبی پرزنت کردم، معرفی کردم، ارائه کردم و تونستم مشتری رو درگیر کنم و جذب کنم، بحث دومی شکل میگیره. اینکه پیشنهادی که دارید میدید به مشتری، ابتدا خودتون اصلا عاشق محصول خودتون هستید، خودتون نسبت به خدماتی که ارائه میکنید عشق میبرزید و زمانی که دارید درباره صحبت میکنید آیا سرشار از انرژی مثبت هست، یعنی فرد به صورت عمیق این حس رو در خودش میبینه که شما بسیار بسیار فرد عاشقی هستید. عشق و تعصب دو موضوع کاملا تفکیک شده است، از هم دیگه جدا کنید. و تعصب یه چیزه خیلی اشتباه میگیرن، فکر میکنن عاشقن و خیلی ها اصلا نمیتونن درکی بین این دو واژه داشته باشن. اولین بحث، من با خیلی از افراد صحبت میکنم در رابطه با عشق، میگم برای اینکه بفهمید عاشق هستید نسبت به محصول، خدمات، برند، هویت، تجارت، هر چیزی، یک فردی حتی به شما میگه دوستت دارم، یا شما مثلا بعضا فکر میکنید که عاشق شماست که این حرفو میزنه، از کجا بفهمم که عشق وجود داره یا نه؟ اولین چیزی که راحت از روی ظاهر میشه فهمید بحث زمان هست. این که وقتی میگه من عاشق تجارت هستم، در یک زمان 24 ساعته از شبانه روز چه مدت از این زمان، از این تایم رو برای یادگیری تجارت داره صرف میکنه؟ چقدر وقتشو در امور تجاری داره سپری میکنه؟ اگر فردی میگه من عشق دارم نسبت به یک شخصی، بررسی کنید چند دقیقه از شبانه روزش داره برای اون عشق صرف میشه، و بعد بیایید مشخص کنید یک فرد 24 ساعت شبانه روز تایم داره، مثلا 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعتش خوابه، بقیه تایماش هم بیداره، یه کارهایی داره انجام میده، درسته؟ این تایما رو قشنگ بذارید کنار، ببینید اون گزینه‌ای که میگه عشق منه چقدر از تایم رو به خودش اختصاص داده. یعنی یکی میگه واقعا خوابیدن عشق منه، خب 8 ساعت رو گرفته، 10 ساعت رو گرفته. یکی میگه مطالعه کردن عشق منه، یکی میگه موسیقی عشق منه، یکی میگه فیلم دیدن عشق منه، یکی میگه کسب و کارم، شغلم، نیروهام، پرسنلم، درآمدم، پولم، همه اینها میگه عشق منه. نگاه کنید از این تایم 24 ساعت بیشترین تایم به کدوم یک از این گزینه ها و زمینه ها اختصاص پیدا کرده. از همینجا میشه فهمید این فرد راست میگه یا دروغ میگه. خودتون هم بهتره که من در رابطه با بحث خودآگاهی هم پیشتر صحبت کردم، خودتون رو بشناسید، اصلا اینکه واقعا چی هستید، کی هستید، یه سری ذهنیت ها از خودتون دارید، فکر میکنید این هستید در حالی که نیستید، یا بعضا افراد که فکر میکنن نیستن در حالی که هستند. اینا رو انشالله بیاید بررسی کنید، خودتون خوب بشناسید و بعد ببینید اصلا عاشق محصول حالا هستید، در طول تجارتی که انجام میدید چقدر از تایمتون پیرامون محصول داره سپری میشه. و این موضوع رو کافیه که خودتون ابتدا بدونید. و حالا بحث انتقال این عشق هست، آیا من میتوانم عشق خودم رو ثابت کنم به دیگران که واقعا عاشقش هستم؟ این که من واقعا عاشق محصول خودم هستم رو دیگران هم فهمیدن؟ آیا این که من عاشق تجارت هستم دیگران هم متوجه شدن؟ شما در داستانهای زیادی میبینید، داستان لیلی و مجنون، دو نفرن که ماها هنوز این داستان رو میشنویم. آقا دو نفر بودن با هم دیگه، عاشق بودن، حالا هر چی بودن، چرا ما باید اطلاع داشته باشیم؟ یعنی بعد از سالها ما باز هم شیرین و فرهاد به همیشه. و خیلی از این اسامی رو شما نگاه میکنید در دنیای تجارت هم همینه، یعنی خیلی از افراد رو به نام تجاریش میشناسید، همین امروز در کسب و کارهای مختلف، مثلا میگید که استیو جابز برای اپل، یعنی سریع یادتون میاد که اپله، یا مثلا میگید که زاکربرگ، یادتون میاد که این شخص برای فیسبوکه، یا مثلا میگید که بیل گیتس، میدونید که برای مایکروسافت، یا میگید ایلان ماسک، میدونید که برای تسلا، حالا یا برند ایکس، و رمز ارزها و گزینه‌های مختلف، یعنی این گزینه‌ها رو در ذهنتون میارید. آیا شما رو هم میشناسند در زمانی که اسم و فامیلتون بیان میشه، گفته میشه، در گوگل سرچ میشه، آیا میبینن که مثل نوشته فلان شخص به اضافه یک محصول اسم محصولش خورده شده؟ برید الان خیلی از تجار آراد برندینگ رو سرچ کنید، یه اسمی مثلا بزنید، برید واقعا بزنید، افرادی که ادعا میکنن که در تجارت موفقن، برید اسم و فامیلشون رو سرچ کنید، ببینید در کنار اسم و فامیلشون آیا اسم محصولشون میاد. اگر اومد بدونید که عاشق محصولشونن، چرا که اینها تونستن به مشتریاشون بفهمونن که ما عاشقیم و مشتریا رفتن این عبارت رو سرچ کردن، از بس زیاد سرچ شد این عبارت جزء ساجست گوگل شده، پیشنهاد گوگل شده، گوگل میگه این موضوع آیا برای تو هم مهمه، تو مشتری که دنبالش میگردی درباره این اسم، پس خیلی مهمه، شما بیاید بررسی کنید، اسم فامیل خودتون رو بزنید، ببینید جزء پیشنهادات گوگل اسم فامیل شما به اضافه این کنارش اسم محصولتون هم میاره. اگر آورد یعنی عاشق محصولتون هستید و حالا داستان قشنگ و جدی میشه از همینجا. یعنی من میفهمم که آها یه سری شاخصه ها داره، از کجا بفهمم راست میگه یا دروغ میگه؟ خب بریم حالا در رابطه با تیتر سوم صحبت کنیم. تیتر سوم در رابطه با اینه که چه اتفاقی بعد از اینکه مشتری با شما همکاری کنه براش رقم میخوره. منظورم از اتفاق حس اون مشتریه. من به شما یه مشاوره میدم، پیشنهاد میکنم که این کار رو برید پیاده سازی کنید. ما پیشتر بارها و بارها انجام دادیم و میدیم و خیلی جالبه. از اینکه مشتری حس کنه یا بفهمه یا درک کنه که با وجود همکاری با شما وارد یک گروه خاص میشه، مردم از این که حس کنن بعد از این که با شما کار کنن وارد یک تیم خاص میشن، بسیار این حس رو دوست دارن، حس خاص بودن میکنن. اصلا این که امروز خیلی از مردم از برندها استفاده میکنن دلیلش همینه، چون برندها به اونها حس خاص بودن میده. آیا این حس رو شما هم تونستید به مشتریاتون که با خرید محصول شما وارد مجموعه شما در واقع شده به نوعی، این حس رو درش ایجاد کنید که اونها الان وارد یک گروه خاص شدن، از اینکه با شما دارن کار میکنن این حس در اونها شکل گرفته؟ اگر نه اینو مشاوره بگیرید که آقا من واقعا چی کار کنم که وقتی مشتری ها با من کار میکنن یه حس خاص بودن داشته باشن که آره ما با فلان شرکت داریم کار میکنیم، آیا این حس رو دارن یا نه؟ الکی نگید آره، یعنی اگر میگید آره، سوال من اینه چند دقیقه از روزش رو داره در رابطه با برند شما فکر میکنه تو زندگیش؟ اصلا فکر را، حالا اینکه چه کارهایی انجام میده، چون بحث بشنو بفهم باور کن به کار ببنده، اصلا چند دقیقه از روزش داره در رابطه با برند شما میشنود؟ چند دقیقه داره در رابطه با برند شما میفهمد؟ چند دقیقه داره در رابطه با برند شما باور میکند؟ اینا هر کدومش موضوعاتیه که شما باید روش کار کنی اگر میخوای یک برند معتبر باشی. بریم سر وقت نکته چهارم. پس تا اینجا ما سه تا نکته گفتیم و دلم میخواد که اینها رو یادداشت کرده باشی برای خودت، چرا که نیاز هست در کسب و کارت به کار بگیری، یعنی بگی استاد من اینا رو اجرا کردم، آیا دارم درست پیش میرم یا دارم اشتباه میکنم؟ اینا رو باید مشاوره بگیری، گام به گام با همدیگه کارها رو پیش ببریم. شما باید تو کسب و کارتون یه بانک اطلاعاتی یا یه سری نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری رو داشته باشید. همه افرادی که میخوان بمانند در تجارت خودشون و به نوعی بزندرویی کار نکنن، اینها با سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری دارن هر روز کار میکنن، یعنی دارن اطلاعات مشتریشون رو ثبت میکنن، بررسی میکنن این مشتری ها، این سرنخ ها، این لید ها از کجا به دستشون رسیده، اونها رو دوباره میان به عنوان شاخص های کپی های بررسی میکنن و بهینه سازی میکنن، مرتبش میکنن، بعد از بهینه سازی دوباره میان مرور میکنن که آیا وضعیت مشتری ها، کیفیتش، تعدادش بهتر شده، و بعد همه اینها رو تحلیل میکنن و به عنوان حالا یا خودشون یا یک مشاوری که در اختیار دارن، به عنوان یک مدیر استراتژیک همه اینها رو در واقع استراتژیشو بررسی میکنن که آیا این مواردی که صحبت شد درست هست، ما رو به هدفی که داریم میرسونه، داریم مسیر رو درست طی میکنیم یا نه، همینجوری چشما رو بستیم تو خیابون افتادیم داریم رانندگی میکنیم، مقصد یه چیزه و مسیری که توش قرار گرفتیم چیز دیگه است. بعد هی میریم بعد میگیم چرا نمیرسیم، بعد یهو مطلع میشیم که آقا این همه راه اومدیم اصلا اشتباه اومدیم. و خیلی از مردم تو کسب و کارشون نقشه راه یا همون بیزینس پلن دستشون نیست، اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن و الکی دارن فقط تلاش میکنن و از راه اصلا دور میشن. ابتدا هدف رو مشخص کن، استراتژی بچین، مرور کن، بررسی کن که اصلا داری درست مسیر رو میری یا خیر. پس نیاز هست که عزیزان این موضوعات رو اصلا آگاه باشن، تحلیل کنن، مدیریت داشته باشن تو کسب و کارشون تا بهترین تجارت ها رو بتونن رقم بزنن. در رابطه با بحث مدیریت ارتباط با مشتری، یه ارتباط همین بحث بهینه‌سازی ارتباطات هست، یه مدل از ارتباطات بحث حفظ مشتریه. یعنی ما ارتباط برقرار میکنیم تا مشتریامون رو محفوظ نگه داریم، حفظشون کنیم و از دست ندیم. برای اینکه بتونید این ارتباط رو حفظ کنید، نیازمند هست که در طول هفته چند بار با مشتری هاتون در ارتباط باشید. ارتباط میتونه از جنس پیام، تلفن یا سخت‌ترین حالت ممکن حضور باشه. یعنی یک جلسه حضوری رو ترتیب بدید و همدیگر رو ببینید. به هر دلیلی اگر ارتباطات شما طولانی مدت شد، دیر شد، پیشنهاد من اینه که از ظرفیت رویدادها استفاده کنید. یعنی امروزه شما همتون از شبکه‌های اجتماعی، نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی دارید استفاده می‌کنید. همه اینا قابلیت‌هایی دارن مثل استاتوس گذاشتن، استوری گذاشتن. بیایید به صورت خیلی فوری و سریع یه بار در روز استوری همه مشتریاتون رو چک کنید. مشتری کسی است که باهاش در ارتباطیم، یادتون نره. چک کنید و واکنش داشته باشید. یه بازخوردی باید داشته باشید. یعنی هر پیامی دیدی یه فیدبکی بده، یه نظری بده، یه کامنتی بذار در رابطه با استوری مشتری خودت. این باعث میشه که ارتباط شما محفوظ بماند و مشتری شما رو فراموش نکنه. اینطور نشه که هر وقت کارش داشته باشی بهش زنگ بزنی. نه، اصلا یه وقتی من کاری باش ندارم و میخوام که ارتباط بگیرم. یه وقت طرف تولد خودشو داره اطلاع رسانی میکنه، یه وقت وفات کسی رو داره اطلاع رسانی میکنه، داره تبریک میگه اعیاد رو. به هر دلیلی که این فرد استاتوس گذاشته، استوری گذاشته، شما بایستی ارتباط برقرار کنید تا اون روزی که حالا میخواید واقعا از شما محصول رو بخره اینطور به خودش نگه این فقط هر وقت به پول نیاز داشت میاد سراغ ما. نه، یاد بگیرید که آقا من اصلا غیر پول هم ارتباط برقرار میکنم. چرا فقط تو قسمت پول هستی؟ نه، یک تاجر باید بتواند در همه بخش های زندگی مشتریاش حضور داشته باشه و بدترین حالت ممکنش اینه که حداقل هفته یک بار این ارتباط رو برقرار کنه و بتونه محفوظ نگه داره. از طریق همین بانک اطلاعاتی، از طریق بانک اطلاعاتی که گفتم میتونه در قالب اکسل باشه یا نرم افزارهای CRM، میتونه این ارتباطات رو مدیریت کنه که آقا من آخرین باری که با اون فرد ارتباط گرفتم چه تاریخی بود. قشنگ توی این نرم افزار میتونه ثبتش کنه تا چیزی از دستش خارج نشه. مورد بعدی فکر کنم مورد ششم شده باشه تا اینجا، در رابطه با توسعه بازار هست. خیلی از عزیزان صرفاً همون امور بازاریابی یا پلن‌هایی که از قبل رفتن رو دارن جدی میگیرن، چرا که داره ثمره میده، اصلا به فکر توسعه زیرساخت‌های جدیدش نیست. ما در مدرسه تجارت هم توضیح دادیم در رابطه با بازاریابی و هم توضیح دادیم در رابطه با بازارسازی و من پیشتر هم تاکید داشتم و همیشه تاکید داشتم که بازارسازی درآمدش برای شما از بازاریابی هم بیشتر است و تکنیکایی رو آموزش دادم. خیلی خوب هم دارن اجراش میکنن، استفاده میکنن، چرا که مذاکره در اون فضا راحت تره، بدون رقیب تره، مخاطب من اصلا آماتور تره، غیر حرفه‌ای تره و خیلی راحت تر میشه مذاکره رو پیش برد. لذا پیشنهاد میکنم حتما از تکنیک بازارسازی استفاده کنید برای توسعه کسب و کارتون و برید فیلم ها و آموزش های مربوط به اون رو که در مدرسه تجارت آراد برندینگ قرار گرفته ببینید، در گوگل سرچ کنید براتون میاره مدرسه تجارت آراد برندینگ و پیشنهاد میکنم که حتما اون آموزش ها رو ببینید، یاد بگیرید، به کار بگیرید و میبینید که درآمدهای شما بدون هزینه خاصی چند برابر افزایش پیدا میکنه و از این طریق راحت میتونید برای خودتون نمایندگی پیدا کنید، میتونید روابط رو پیدا کنید، میتونید سرمایه گذار پیدا کنید و خیلی اتفاقهای خوب میتونه برای شما رقم بخوره. موضوع هفتمی که میخوام درباره صحبت کنم و به شما عزیزان پیشنهاد کنم بحث تسلط بر خودتون هست که باز هم تأکید میکنم بر واژه مدیریت. خیلی از عزیزان در حین کار با چالش ها و مشکلاتی روبرو میشن. مهم نیست که چه چالشی برای شما به وجود اومده، مهم اینه که چگونه از پسش برمیایید، چگونه اونو قرار هست مدیریت کنید. این موضوع بسیار حائز اهمیته عزیزان من. پس چالش ها، مشکلات تو زندگی ها، تو فرایند فروش، تو فرایند پیدا کردن مشتری، بازاریابی، بازارسازی، همه اینها رقم میخوره و بحث اصلی من اینه که نباید بذارید که زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده و باید برای رهایی از این شرایط نامطلوب یه فضای جدید رو ایجاد کنید تا از این فضا خارج بشید. پس خیلی از عزیزان متاسفانه زمانی که ذهنشون بترسه دیگه نمیخوان حرکت کنن برای یاد گرفتن یک موضوع جدید تا رها بشن از مشکل. اینا میرن تو گارد دفاعی، یعنی میرن برای اینکه کمتر تلاش کنن، میرن زمان رو از دست بدن، میرن برای اینکه کمتر اصلا خرج کنن تا اینکه تو فضای امن قبل‌تر قرار بگیرن. یعنی میگه آقا رشد نخواستیم، بمونیم تو همین فضا، ولش کن، حالا خدا بزرگه ببینیم در آینده چی میشه. نمیگه با خودش که آقا من تو این فضا بمونم رشد نکنم خب ورشکست میشم، در انتها نابود میشم. نه، متاسفانه همونطور که پیشتر در رابطه با قوانین ذهنی صحبت کردم و بهتون یاد دادم، میفهمید که نه، ذهن نمیره برای حمله. ذهن با خودش نمیگه که آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، دیگه قرار شد مشکل مالی بخورم، دیگه حالا که خوردم الان دیگه زندگی مثلا کاری نمیتونم بکنم، با یک درآمد ناچیز دارم زندگی میکنم، دیگه اینجا باید بگه آقا چه یک وجب چه صد وجب، دیگه که کار از کار گذشته. پس من الان باید همه قوای خودم رو بذارم، همه توان خودم رو بذارم وسط تا از این شرایط خارج بشم. شما در داستان‌های پزشکی هم این موضوع رو بارها شنیدید یا دیدید که مثلا یه فردی رو میارن در اتاق عمل یا رو تخت بیمارستانی خوابیده و یه تابلوی یک تصویری روی مانیتور مشاهده میکنید که از نوار مغزش هست، یعنی یک نمودارهای بالا پایین میشه که دارید در واقع امواج مغزی رو مشاهده میکنید. هر وقت این امواج کم میشه، یعنی شبیه خط میشه که دیدید تو فیلم ها مثلا بوق میزنه، یه بوق ممتد میزنه، یعنی دیگه رفته تو حالت کما یا حتی مرگ. لذا اینجا بهش شوک میدن، یه شوک الکتریکی، دو تا دستگاه هست میذارن رو قفسه سینه و یک شوک که طرف از جاش بلند شه، ببینن آیا به هوش میاد، آیا زنده میشه، آیا برمیگرده امواج مغزیش یا نه. انشالله در یه پادکستی هم در رابطه امواج مغزی کامل صحبت میکنم که اصلا چه اتفاقاتی در مغز میفته که مغز در حالت کما قرار میگیره، اغما داستانش چیه، اصلا مرگ یعنی چی، همین ها هم صحبت خواهم کرد. اما بدونید عزیزان من، زمانی که شما مشکل خوردی، دغدغه مالی داری، میبینی داری تو کما میری، تو بیهوشی میری، تو اغما میری، تو مرگ میری، دیگه پولی از جای دیگه به نمیرسه، اینجا باید بتونید به ذهنتون شوک وارد کنید، بهش بفهمونی آقا با این فریم برم جلو بدبخت میشم و هیچی ندارم و فردا بچه هم بزرگ میشن از من این چیزایی میخوامن، همه رو باید بگم نه 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 نه. خودتون برای خودتون کاری کنید دیگه، فرزندای من رو من هیچ حسابی باز نمیکنن و میگن آقا تو اصلا هیچ چیز ما رو تامین نکردی. برای همین دقت کنن عزیزان من، دقت کنید عشقای من، خوشگلای من، خوبای من، نکنید این مدلی استراتژی برای زندگیتون نچینید. مشاوره بگیرید، مشورت بگیرید که آقا اگر ما مشکل خوردیم تو فرایند بازاریابی، تو فرایند فروش، تو فرایندهای مالی نگرانیایی داریم، دغدغه‌ای داریم، اینا طبیعیه، اینا همه دارن، اینا رو باید مشورت گرفت، مشاوره گرفت از انسان‌های موفق که آقا اگر اینجوری شد باید چه کنیم، راهکارش چیه. همونطور که من میترسم نکنه زلزله بیاد مثلا دیوار این ساختمون بریزه، خب باشه این داستان ترسناکه، میرم ایمن سازی میکنم، میرم مراقبت میکنم، میرم مشورت میگیرم که آقا من قوانین ایمن سازی رو نمیدونم، یکی پیدا میشه مشورت بده چیکار کنیم. لذا خواهشن 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 این مواردی که گفتیم رو جدی بگیرید، چرا که در کسب و کارها به وجود میاد، به خصوص برای افرادی که پیشتر تجارت‌های کلان دستشون نبوده و تازه میخوان شروع کنن یک کسب و کاری را بندازن، یک تجارتی را بندازن. ذهن اونها فرق میکنه با ذهن بسیاری از شرکت‌های تجاری، بسیاری از مدیران این شرکت‌های تجاری. در واقع اونها یه مدلی فکر میکنن، مدیران یه مدل دیگه‌ای فکر میکنن. لذا مشورت بگیرید، این اتفاقات، این ذهنیت‌های منفی، مشکلات برای همه پیش اومده و ببینید که دیگرانی که موفق بودن چگونه از پس این مشکلات بر اومدن. کافی اون نسخه رو به شما هم بگن، یقین بدون شما هم برمیایید. یعنی من بدونم نسخه ایمن سازی زلزله برای ساختمون چیه. خب اگر بدونم و اجراش کنم، خب ساختمون منم ایمن میشه دیگه، چه دغدغه‌ای وجود داره؟ من بدونم آقا رانندگی مثلا بلد نیستم، بدونم که آقا در یک رانندگی مطمئن چگونه باید رانندگی کرد که هی نترسم اگه تصادف کنم، اگه اینجوری بشه، اگه اونجوری بشه. خب میرم یاد میگیرم دیگه. پس نگید که نه نمیریم اصلا گواهینامه بگیریم که تصادف کنیم. خب چیکار کنیم؟ بریم حالا یاد بگیریم، حل کنیم داستان دیگه. آفرین. پس عادت بدید به یادگیری. هر وقت با چالشی، با مشکلاتی روبرو شدید، ذهنتون رو عادت بدید که برو یاد بگیر، از پسش برمیای، تموم میشه داستان. مورد هشتم، بیشتر میخوام در رابطه با یک زنگ خطر با شما صحبت کنم. نگاه کنید، داستان تجارت و موفقیت در تجارت برمیگرده به مشتری. هرگاه شما دیدید مشتریاتون کم شده، مشتری ها از شما نمیخرن، مشتری نسبت به شما وفادار نیست، اینا همه زنگ خطره. باید سریع همه چیز رو کنترل کنی، بررسی کنی که آقا این مشکل از کجا داره نشأت میگیره، گیر کجاست و اون گره رو بتونی پیدا کنی. اگر بتونید گره رو پیدا کنید، یعنی در واقع درد رو شناسایی کنید، تا اینجا خوشحال باشید که 50% راه رفتید. آقا من فهمیدم درد از کجاست. حالا باید یک استراتژیست پیدا شود، یک مشاور بیاد، یک منتور بیاد، یک کوچ بیاد تا راهنمایی کنه که عزیز من حالا وقتی گیر اینه، برای درمانش، برای حل مشکل، برای رفع مشکل باید چه کنیم تا در سریع ترین زمان این مشکل در واقع رفع بشه. چرا؟ چون اگر رفع نشه، از یه سمت دیگه داره به کارخانه فروش من، به کارخانه تجارت من آسیب وارد میکنه، داره درآمدهای منو کم میکنه. و من پیشتر هم توضیح دادم پولی که میتونستی به دستش بیاری، اگر به دستش نیاری ضرر کردی. همونطور که پولی که پیشتر به دستش آوردی و از دستش دادی رو گفتی ضرر، پولی که میتونستی به دست بیاری و به دستش نیاوردی، اینم ضرره. پس این 8 مورد رو لطفاً برای خودتون یادداشت کنید، یک به یک باید مرور بشه، تمرین بشه و به کار بسته بشه. اما مورد نهم در رابطه با شناخت مشتریه. ما در مورد اول در رابطه با شناخت محصول و خدمات صحبت کردیم، اما در مورد نهم که میرسیم در رابطه با شناخت مشتری صحبت میکنیم. خوب دقت کنید، ما در همه پادکستامون، در فیلم‌های مدرسه تجارت، در آموزش‌هایی که در سایت قرار می‌گیره، خیلی تاکید داریم بر شناخت مشتری. چرا که قرار هست پول از جیبی به جیب دیگه منتقل شه. پول از جیب مشتری میاد، پول در جیب تاجر، پول از جیب تاجر میره در جیب تامین کننده یا تولید کننده و این چرخه ادامه داره. یعنی از جیب باز تولید کننده میره تو جیب کارگرها، باز تامین کننده های مواد اولیه و همین صنعت داره میچرخه. و این اقتصاد کشور بر پایه همین چرخش ها داره رقم میخوره، اما سهم بعضی ها زیاده، سهم بعضی ها کمه. و ابتدای امر برمیگرده به داستان مشتری. لذا من پیشتر خیلی دیگه به شما فکرم آموزش تا به امروز دادم، خیلی براتون هم فیلم ضبط کردم، هم ویدیو در مدرسه تجارت گذاشتم و هم جلسات و کارگاه حضوری براتون برقرار کردم، همچنین پادکست های صوتی براتون گذاشتم. دیگه همه جوره شما عزیزان رو ساپورت کردم تا بفهمید که باید مشتری رو شناخت. مشتری ها بر اساس احساس ها و منطق ها تصمیم گیری میکنن. در رابطه با PFC مغز کامل صحبت کردم که اصلا چه اتفاقی در مغز شکل میگیرد که سبب تصمیم سازی و تصمیم گیری میشه. همه اینها رو ما صحبت کردیم، مغز رو کامل برای عزیزان شکافتم، ذهن رو باز کردم که اصلا چگونه فرمان میدهد بر اساس ورودی ها، اطلاعاتی که دریافت میکنه و خروجی های ذهنی به چه صورتی. همه اینها رو ما پیشتر در پادکست ها صحبت کردیم و عزیزانی که اونها رو نتونستن دریافت کنن حتما وارد وبسایت آراد برندینگ بشن، در بخش پادکست های مذاکرات تجاری میتونن اونها رو دریافت کنن و یک به یک بشنون. اما شناخت مشتری چه زمانی کامل و تکمیل میشه؟ بعضا دیده میشه افراد در مذاکرات پیامی، یعنی از طریق پیام با مشتری در ارتباط هستن، یا مذاکرات تلفنی از طریق تلفن در ارتباط هستن، یا مذاکرات حضوری دارن حضوری چهرهشو میبینن، نفسهاشو دارن میشنون، باید تکنیک ها و مواردی که مربوط به شناخت مشتری میشه رو به درستی درک کرده باشن، اجرا کرده باشن. چرا؟ چون اگر تو بتونی پشت تلفنی که با مشتری صحبت میکنی ذهن مشتری تو بخونی، قیافش رو تصویرسازی کنی، تجسم کنی برای خودت که الان داره چگونه به شما نگاه میکنه، چگونه داره حرفاتون رو گوش میده، یا حتی تو پیام داری باش پیام رد و بدل میکنی، ارتباط از جنس پیامیه، حالا ایمیل زدی یا در شبکه اجتماعی بهش پیام دادی یا اسمس داری به این مخاطبت میدی، الان قیافش چجوریه؟ داره شما رو نگاه میکنه، به نظرتون میخنده، لبخند میزنه، عصبیه، قیافش مشکوکه، به شما شک داره، یا حس کنجکاوی درش تحریک شده؟ آیا تونستید از پشت پیام بفهمید؟ الان من به عنوان یک سخنران دارم شما عزیزان رو حس میکنم، بعضی از شما پشت فرمون هستید، تو رانندگی هستید، تو ماشین نشستید، بعضی از شما روی تختتون، روی صندلیتون، روی کاناپه‌تون، روی مبلتون دراز کشیده اید، بعضیا همزمان دارید یک کار دیگه با گوشی موبایلتون انجام میدید، فایل صوتی منم گوش میدید، بعضیاتون دارید الان فیلم میبینید، کتاب کنار دستتون هست، همزمان این صدای من هم پلی کردید و تا به این لحظه دارید گوش میدید، بعضیاتون قشنگ دفترچه خودتون برداشتید در حال گوش دادن هستید، همزمان مینویسید، همین الان شاید مامانتم، باباتم، همسرتم، یه رفیقتم صدات کرده باشه و به همین شکل حالت های مختلفی پیش میاد و من زمانی که دارم با شما عزیزان صحبت میکنم همین تصاویر جلو چشم من هست، در ذهن من ثبت میشه، تصویرسازی میشه و من به بهترین نحو دارم تلاش میکنم که اون حس مد نظر خودم رو بتونم به شما عزیزان در قالب یک فایل صوتی، در قالب یک پادکست به شما ارائه کنم. پس وقتی میگم مشتریاتو خوب بشناس، باید زمانی که پشت تلفن باهاش صحبت میکنی چهره اون فرد جلوی چشم شما باشه، باید بتونید برای خودتون تصویر سازی کنید، که من در یک ویدیو آموزشی هم حدود 110 دقیقه فکر کنم هست، دقیقاً 110 دقیقه این ویدیو آموزشی در رابطه با ترس صحبت کردم و تصویر سازی ذهنی و پیشنهاد میکنم عزیزان این فیلم رو هم در وبسایت آراد برندینگ جستجو کنن و ببینن، چرا که خیلی میتونه برای شما عزیزان مفید واقع بشه. مورد دهم و مورد آخر امروز ما در رابطه با بحث جمع‌آوری اطلاعات. دنیای امروز دنیای اطلاعات و ارتباطات، یعنی کسانی که اطلاعاتشون در رابطه با مشتریاشون زیاد باشه و ارتباطاتشون هم زیاد باشه، سهم بیشتری از این جهان رو میتونن به دست بیارن. لذا اطلاعات مشتری خیلی میتونه کمک کنه به یک مدیر استراتژیک که به شما راهکار بده که عزیز من با این اطلاعات چگونه میتونی پول بیشتری به دست بیاری، با این اطلاعات چگونه میشود درآمد مجموعه خودم، درآمد تجارت‌های خودم رو بیشتر کنم. خیلی از عزیزان نسبت به امر اطلاعات دارن ضعیف عمل میکنن و اصلا حواسشون نیست که آقا این اطلاعات دنیایی میشه باش پول به دست آورد. آیا تا به حال نشده به این موضوع فکر کنید؟ برنامه‌هایی مثل اینستاگرام در خارج، مثل گوگل در خارج و بسیاری از نرم افزارها در ایران به صورت کاملا رایگان شما میتونید ازش استفاده کنید. براتون سوال پیش نمیاد که چرا؟ چون اینها به دنبال اطلاعات هستند. یعنی چی؟ یعنی سازمان گوگل قشنگ در همین لحظه میداند که مردم کشورهای مختلف در حال جستجوی چه عبارتهایی هستند، دارن به چه موضوعاتی فکر میکنن، چه اتفاقاتی رو دارن رقم میزنن، دنبال چی میگردن، سرگرم چی هستن، به چی دارن در واقع فکر میکنن تا بهش برسند. این اطلاعات میشه ازش پول به دست آورد، میشه خیلی کارها کرد که من امروز نمیخوام درباره این مبانی صحبت کنم. اما بدونید دنیای امروز دنیای اطلاعات هست. پس عزیزان بدونید هر کس اطلاعاتش، دانشش در رابطه با مشتریهاش بیشتر باشه و ارتباطات بیشتری هم بتونه برقرار کنه، سهم بیشتری از این جهان رو میتونه تصاحب کنه و به دست بیاره. تا اینجا برنامه کافیه. این 10 اصل موفقیت رو برای خودتون در تجارت لطفاً ذخیره کنید و به کار بگیرید تا در کسب و کارهاتون، در تجارتتون موفق بشید. دوستتون دارم. تا پادکست بعدی شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.